تداوم اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی رو بازبینی میکنیم؟
سیاست دولت مثل دولت‌های گذشته ارزان نگه داشتن نیروی کاره.
انتقاد دبیر کل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر ایران رو با آگاهیتون میرسونیم؟ نگاهی میاندازیم به وضعیت بحرانی فرونشست زمین در ایران.
امروز شما میبینید بیش از 18 استان ایران درگیر جدی. از 310 دشتی که در ایران وجود دارن، تقریبا تمامش مسئله فرونشست رو داره.
گزارش ورزشی رو خواهیم داشت و برنامه حقوق بشری دریچه را در انتهای این مجله ورق خواهیم زد. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. طی 50 سال برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی سبب شده است که بیش از 130 میلیارد متر مکعب از ذخایر آب زیرزمینی ایران کاسته شود که به فرونشست زمین انجامیده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی فعال محیط زیست ساکن ایتالیا داشتم، با اشاره به اینکه محدودیت‌های موجود در کشور نشان می‌دهد امکان تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای مقابله با فرونشست فراهم نیست، از وی پرسیدم آیا راه حل‌های پیشنهادی در سال‌های باقی مانده برنامه ششم توسعه، همچون استقرار حدود 920 گروه گشت و بازرسی و همچنین انسداد 10500 حلقه چاه غیر مجاز، میتواند مؤثر باشد؟ اعظم بهرامی:
به نظر من در مقایسه با اون روند مصرف ما از آبای زیرزمینیمون، روند حفر چاه در ایران و اون سیستم کنترلی که میشناسیم و مهمتر از همه اینکه در واقع بنا به قوانین متفاوت و تجربه‌های مختلفی که در ایران در تمام طول این سال‌ها بوده، اوزه آب یک اوزه کاملا کنترل شده تحت نظر دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و با توجه به این و همینطور مسئله کاهش میانگین بارش باران و مشکل تغییر اقلیم، خشکسالی‌های طولانی مدت در بسیاری از استان‌ها، پراکندگی بسیار وسیع مشکل فرونشست، برای اینکه امروز شما می‌بینید بیش از 18 استان ایران درگیر جدی. از 310 دشتی که در ایران وجود دارن، تقریبا تمامش مسئله فرونشست رو داره. نرخ فرونشست بسیار بالاست و فقط توقف وضعیت فعلی و کنترل وضعیت فعلی هم نمیتونه کمک چندانی بکنه، برای اینکه ما باید آبخانهایی رو که تخریب شده و قابلیت بازگشت داره هم تقویت بکنیم و استفاده از دانش و تکنولوژی بکنیم. ولی شما می‌بینید مثلا تو همین یه مورد خیلی ساده، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران که یکی از اتفاقا از استانهاییه که نرخ خیلی بالایی هم در فرونشست زمین داره و میتونه آسیبای خیلی جدی انسانی به دنبال داشته باشه، یک آقای روحانی و یعنی تخصصی در این حوزه نداره. خب با این ترتیب میتونیم به نظر من به این نقطه برسیم که نمیتونه چندان کارآمد باشه. خود مسیر بسته شدن، بستن چاهای غیر مجاز هم باز موضوع بسیار مهمیه، برای اینکه این مسئولیتش با وزارت نیرو، روندش هم مطابق قانون اینه که دو تا کارشناس میفرستن که بیاد در واقع ببینه که برای مساله عمومی مضر یا نه و بعد کنترل میشه. بعضی از این چاها مجوز دارن ولی بیش از حد مجاز دارن برداشت میکنن. خب همه اینا باید کنترل گذاری میشد.
گفته میشه حدود 370 هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور هست و سالانه حدود 12 هزار حلقه چاه غیر مجاز هم مسدود میشه. پس در واقع هر کسی در حد خودش چاه حفر کرده و از آبهای زیرزمینی با این ترتیب داره برداشت میکنه.
اون پراکندگی که ما میشناسیم که چیز نزدیک 1.5 میلیون چاه مجاز غیر مجاز در ایران وجود داره، یعنی به طور متوسط تقریبا هر 2 کیلومتری در ایران یه حلقه چاه هست، خب طبیعیه که به نظر من نمیشه با این روند و با این روش ها این مسئله رو کنترل کرد.
ببینید، این اصلاح قانون توزیع عادلانه آب آیا میتونه تأثیری داشته باشه؟ گفته میشه جرایمی که در این ماده مورد اشاره قرار گرفتن چندان تاثیرگذار و بازدارنده نیستن.
نه، طبیعتاً نمیتونه چندان مؤثر باشه به دلایل مختلف. اولا اینکه شلاق و نمیدونم حبس و جبران خسارت، این خسارت رو کی میخواد برآورد بکنه؟ چطور میشه جبران کرد؟ یعنی وقتی شما چایی که در 40 متری به آب میرسیده الان با 100 متر هم به آب نمیرسه، خب این خسارت وارد شده اینقدر در طولانی مدت اتفاق افتاده قابل جبران نیست. و باز خود نهاد قضایی و دولت و ارگان دولتی هم از هم تا نهاد مستقل نیستن، یعنی مگه ما این همه شکایت با قوه قضاییه تو حوزه‌های مختلف محیط زیستی داشتیم کدومش رو دولت بررسی کرده؟ وزارت نیرو هم که مسئول اجرای این کاره به نظر من عملا خودش مسبب بسیاری از اینا. خیلی از این شما مجوزش به نهادها و سازمانهای دولتی داده شده یا با اهداف تبلیغات سیاسی و پروپاگاندا توی استانایی بوده که خب چی میخواد بیاد علیه اون سازمان شکایتی رو طرح بکنه. موضوع مهم دیگه هم تاکید وجود داره اینه که ما اقتصادمون توی حوزه کشاورزی خب یه اقتصاد بسیار اولا اینکه خیلی سنتی با اون روش‌های آبیاری که میشناسیمه و 17% مشاغل در واقع بازش اشتغال و در ایران حوزه کشاورزی تشکیل میده. به خاطر همین بستن این شاخ و کنترلشون میتونه موج از بیکاری و مهاجرت هم ایجاد بکنه که این تأثیرات اقتصادیش هم خب طبیعتاً دولت هیچ برنامه جایگزینی براش تا حداقل الان نداشته و این به نظرم میرسه که ما با این وضعیت نمیتونیم متوقع باشیم که یه قانون یا ماده قانونی بتونه این شرایط رو کنترل بکنه یا اینکه متضمن این باشه، تضمین کننده این باشه که خسارت ناشی از اون که میتونه خسارت جدی به خاک باشه، به وضعیت کشاورزی باشه، اینا بتونه جبران بشه. یه مورد هم که فکر کنم اهمیت داره به طور مثال در استان تهران که الان نرخ فرونشسته خیلی بالایی داره، ما با خوش شدن بخش مهمی از سدها اصلا گریز ناپذیر شده استفاده از آبای زیرزمینی. خب خود این استفاده از آبای زیرزمینی هم باز میتونه دوباره فرونشست بیشتر رو منجر بشه، فرونشست دوباره میتونه مشکلات جدی برای کلانشهری مثل تهران ایجاد کنه. یه همچین روند پیچیده ای رو قطعا نمیشه با قانون و یه حالت دستوری از بالا حل کرد. به نظر من
گفتگوی بود با اعظم بهرامی، فعال محیط زیست.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
دبیر کل سازمان ملل در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواست از تحقیقات سریع، شفاف و مؤثر توسط یک نهاد مستقل در مورد استفاده از زور از جمله در جریان اعتراض‌ها و همچنین درباره مرگ‌ها در بازداشت اطمینان یابد و متهمان را تحت پیگرد قرار دهد. گزارش مهران کریمی را در این مورد می‌شنویم.
شکنجه و مرگ در زندان، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها، نقض حق زندگی و اعدام کودک مجرمان و موارد دیگری که در لیست طولانی گزارش 17 صفحه‌ای اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران قرار گرفتند. مواردی که در گزارش‌های پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل به آنها اشاره شده بود. اما آنچه گزارش امسال را نسبت به سالهای گذشته متمایز می کند، شاید تعداد اعدامی ها در سال جاری میلادی است. مهرانگیز کار، وکیل، نویسنده و فعال حقوق بشر به رادیو فردا می گوید:
این شخصیت وارد شده، نمیتونیم بگیم که اون چرا که این شخصیت در این اطلاعی و اعلامی وارد کرده قبلا نبوده، ولی میتونیم بگیم که خیلی کامل و چیدمانش خیلی درسته و مخصوصا تأکیدش بر اعدام ها، بر اعدام کسانی که در سنین کودکی مرتکب جرائم مستوجب اعدام شدن و یا بحث قصاص. بحث قصاص خود به خود بحثی است که جان انسان ها رو به شدت در خطر قرار میده، چون جان اون کسی که معلوم شده که قاتله، حالا یا در دادگاه عادله یا در دادگاه های ایران که هیچ وقت نمیتونیم بگیم حتما رسیدگی عادلانه بوده، اینها رو نگه میدارن و به شدت از روز تولد 18 سالگیشون اینها گرفتار کابوس هستن، چون میدونن که بعد از 18 سالگی یه روز اینا رو اعدام میکنن و این روز همواره هم همون روز تولد یا روز بعد نیست، بعضی وقتا 5 سال بعده، اما اینا هر شب که میخوابن منتظرن که بیدارشون کنن و اعدامشون کنن. در مورد زنان خیلی تأکید داره، در مورد اقلیت‌های دینی در مورد اقلیت‌های قومی و در تمام مواردی که مردم ایران در حال حاضر گرفتارش هستند، این اطلاعیه، این اعلامیه که دبیر کل سازمان ملل متحد امضاش کرده، قاطعانه شرح داده شده و از حکومت ایران خواسته شده که به این شکنجه ها و به این عقاریر اجباری و به این وضعیت نابسامانی که در زندگی روزمره مردم به وجود اومده بدون اینکه به واقع جرم و جنایتی مرتکب شده باشند پایان بده.
در گزارش آقای گوترش آمده که تنها در سال 2021 در ایران حداقل 310 نفر از جمله 14 زن اعدام شدند، در حالی که سال پیش از آن 260 نفر طبق گزارش سازمان ملل اعدام شده بودند. دبیر کل سازمان ملل همچنین با انتقاد از مجازات اعدام در ایران گفت که بیش از 40% اعدام‌ها در این کشور با مواد مخدر مرتبط هستند. نکته شایان توجه هم ما این که مقام‌های جمهوری اسلامی فقط 55 مورد از اعدام‌ها در سال 2021 را اعلام کردند. در گزارش آقای گوترش همچنین از حکومت ایران خواسته شده تا درباره توسل به خشونت علیه معترضان و همچنین شکنجه و مرگ زندانیان در حین بازداشت تحقیقات مستقلی انجام شود.
در سال 98 تعداد زیادی، تا اونجایی که مشخص کشته شدن، تعداد زیادی مورد تجاوز در زندان ها قرار گرفتن، تعداد زیادی به شدت مصدوم و مضروب شدند، بعضیاشون زیر شکنجه کشته شدند و در حال حاضر یک نیرویی هم در ایران شکل گرفته که این نیرو نه اپوزیسیون خارجیه، نه اپوزیسیون به اون مفهوم متعارف داخلیه، یک اپوزیسیونیست به نام مادران داغدار، مادرانی که فرزندانشون رو اینجوری از دست دادن. من به این نیرو خیلی اهمیت میدم. این نیرو نه به تنهایی و بلکه با جذب و جلب دیگر مردم میتونه در این صحنه خیلی مؤثر واقع بشه و دبیرکل سازمان ملل متحد هم بدون تردید توجه داشته به این نیرو که سازوکارش رو داره پیاپی توسعه میده.
گزارش اخیر سازمان ملل همزمان شده با موجی از تجمعات صنفی و اعتصاب بازاریان. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی ده‌ها فعال سندیکای معلمان را بازداشت و وادار به اعتراف کردند.
تا کنون ایران از طرف شورای حقوق بشر بارها محکوم شده، قبلا کمیسیون حقوق بشر بود، همچنین گزارشگر ویژه حقوق بشر در این سالها بسیار کوشش کرده که ویزا بهش بدن و بره ایران و از نزدیک وضعیت حقوق بشر و زندانها رو در ایران مشاهده بکنه و گزارش بنویسه که متاسفانه از پذیرفتن دو سه تا گزارشگر که مربوط به این سالهای به اصطلاح بعد از اصلاحات در ایران هست، اینها پشت در موندن و حالا زمزمه هایی شنیده میشه که شاید خوب باشه که این گزارشگران رو برای کشورهایی که سرکش هستن و اونها رو راه نمیدن تدابیر بیندیشن از نظر بین المللی که نیاز به اخذ ویزا نداشته باشن. البته این که من الان دارم نقل میکنم در حد حدس و گمان و حرفه و تا به نتیجه برسه حتما خیلی طول خواهد کشید.
مهران کریمی، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام فاجعه کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی به تصمیم دولت ابراهیم رئیسی در افزایش 10% حقوق غیر حد اقل بگیرها تا کنون ادامه داشته است. این بازنشستگان از جمله خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق، اجرای 100% قانون همسانسازی و پرداخت معوقات از سال 99، اعمال ضریب زمان بازنشستگی برای سایر سطوح و ترمیم حقوقها بر اساس سبد معیشت و تورم هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن فرانسه داشتم، از جزئیات این اعتراض ها پرسیدم. علیرضا نوایی:
سیاست دولت مثل دولت‌های گذشته ارزان نگه داشتن نیروی کار. امسال هم که بحث های تعیین حداقل دستمزد مطرح بود، پیشنهادی که دولت داشت مبنی بر این بود که 10% حقوق کارگران بالا ببره، ولی از اون جایی که اعتراضات برای افزایش دستمزد چه در بین شاغلین چه در بین بازنشستگان از جمله معلمان، کارگرای پروژه‌ای جریان داشت، یک بخشی از حاکمی مصلحت رو در این دیدن که حداقل حقوق رو 57% ببرند بالا. ولی بعد از این کماکان هیئت وزیران تلاش خودش کرد بتونه این مصوبه شورای عالی کار رو یه جوری دور بزنه، که اومد در رابطه با کارکنان دولت، بعدش کارگران دولت که مشمول قانون کار هستن، اینا هم نباید مسئله مصوبه شورای عالی کار در موردشون اجرا بشه، بلکه باید 10% بالا بره، که بر اساس اعتراضاتی که کارگران صنعت نفت، راه آهن، شهرداری ها، وزارت نیرو اینا که انجام دادن، دولت عقب نشینی کرد و اون هیئت وزیران و مصوبه نیمه اردیبهشت ماه خودشون رو عرض کردن و اون کارگران این حقوقشون مثل مطابق شورای عالی شد. الانم دولت در واقع هیئت وزیران و یک سری نیروهایی که اون نظرگاه رو دارن 10% در رابطه با بازنشستگان دارن همون سیاست خودشونو پیش میبرن تو این رابطه، چنانچه بازنشستگان کوتابیان اینا همون نظر خودشونو پیش میبرن و چنانچه اگه بازنشستگان هم مثل کارگران اعتراضات خودشون ادامه بدن، دولت عقب نشینی.
ببینید، الان خواسته های بازنشستگان تأمین اجتماعی چند مورد هست: یک، اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق، بعد اجرای 100% قانون همسانسازی و پرداخت معوقات از سال 99 و اعمال ضریب زمان بازنشستگی برای سایر سطوح و ترمیم حقوقها بر اساس سبد معیشت و تورم. فکر میکنید همه اینها اجراشون از طرف دولت امکان پذیر باشه؟ یعنی با توجه به وضعیتی که الان در کشور مشاهده هستیم از لحاظ اقتصادی، به نظر شما برآورده کردن تمام این خواسته ها فکر میکنید ممکن هست؟
خواسته های فوق‌العاده‌ای نیستن که در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری هستن. به سالهای سال دولت اومده این قانون دور زده و اجرا نکرده. الان که از روی دلخوشی کارگران و بازنشستگان به خیابان نیومدن، اومدن خواسته های خودشون رو تحمیل بکنن به دولت. دولت بله امکان این داره که این حقوقا رو افزایش بده. همه اون پولهایی رو که در رابطه با صدور انقلاب اسلامی و سیاست های جنگ طلبانه خودش در منطقه داره پیش میبره، اگر اونا رو بزنه، نه تنها حقوق بازنشستگان رو بلکه حقوق تمامی کارگران و شغالین رو بیشتر از این هم میتونه افزایش بده.
به نظر شما تداوم اعتراض ها میتونه نتیجه بخش باشه؟
دقیقاً، راه دیگری وجود نداره برای اینکه بتونن دولت به عقب نشینی وادار بکنن. باید تو خیابون به اعتراضات خودشون ادامه بدن و اگه این اعتراضات ادامه پیدا بکنه، تجارب گذشته همونطوری که در مورد کارگران دولت هیئت وزیران عقب نشینی کردن، قطعاً اگه این گسترده مبارزات ادامه پیدا بکنه، باز هم دولت تو این رابطه هم دست به عقب نشینی خواهد.
به نظر شما این استعفای وزیر کار رو میتونیم در راستای نتایج همین اعتراض ها بدونیم؟
دقیقاً، اولین دلیلش همین اعتراضات بازنشستگانه، که اگه شما خاطرتون باشه قبل از استعفای وزیر یکی از شعارهایی که این بازنشستگان تو تجمعات خودشون میدادن وزیر بی کفایت، استعفا استعفا، وزیر بی لیاقت، استعفا استعفا بود. یکی اینه، یکی دیگر هم اختلافات درونی خود دولت که گفتم یک سری بر اساس مصلحت خواهان افزایش دستمزد برای مصوبه 57% بودن، ولی بخشی از دولت و نیروهای مثل اتاق بازرگانی و سازمان‌های خیریه که حامی این سیاست دولت یعنی افزایش در درصدی حقوق بودن باعث شد به عنوان دومین دلیل که این وزیر استعفا داده بشه.
بله، گفتگویی بود با علیرضا نوایی فعال کارگری در مورد تداوم اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب، حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در مراسم سالیانه کمیته بین‌المللی بازی جوانمردانه که روز گذشته در شهر بوداپست در مجارستان برگزار شد، کتایون اشرف، نایب رئیس فدراسیون قایقرانی ایران در امور بانوان، به دلیل فعالیت در توسعه و گسترش ورزش قایقرانی زنان موفق به کسب جایزه ترویج بازی جوانمردانه شد. همچنین سعید مولایی، قهرمان سابق جودوی ایران که حدود 3 سال پیش در مسابقات جهانی بعد از اینکه مسئولان ورزش جمهوری اسلامی او را از رویارویی با ورزشکار اسرائیلی منع کردند و دیگر به کشور باز نگشت و به آلمان پناهنده شد، هم جایزه بازی جوانمردانه سال 2019 را در رشته‌های رزمی در این مراسم دریافت کرد. در مرحله نیمه نهایی مسابقات هندبال ساحلی نوجوانان جهان در یونان، شنبه شب تیم ایران با نتیجه 1-2 مقابل برزیل مغلوب شد و از رسیدن به فینال باز ماند. هندبالیستای نوجوان ایران که صبح شنبه با پیروزی برابر آرژانتین به این مرحله رسیده بودند، روز یک شنبه برای کسب عنوان سومی با فرانسه مسابقه خواهند داد. سازمان لیگ فوتبال ایران در حال برنامه ریزی برای آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر است و به گفته سهیل مهدی، مسئول مسابقات این سازمان، لیگ جدید از دهه سوم مرداد ماه آغاز می شود. سهیل مهدی همچنین در مورد حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه ها که فیفا هم بر آن اصرار دارد می گوید:
دیگه بحث تر ضوابطی هستش که تو فدراسیون فوتبال داره پیگیری میشه. فدراسیون فوتبال بر اساس مکاتباتی که انجام میده و قانونهای حاکم بر این قضیه، هم فیفا و هم موازین و موارد شرعی و قوانین داخلی کشورمون، اینا باید به طور توام دیده بشه. ما در اختیار فدراسیون فوتبال هستیم.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در دیداری که در مراسم قرعه کشی جام جهانی در دوحه قطر با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران داشت، برای چندمین بار از آنان خواست تا شرایط حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه ها در این کشور را فراهم آورند. و تیم والیبال دختران باریچ‌سانس کاشان، قهرمان فصل پیش لیگ برتر بانوان ایران، به دلیل کمبود بودجه و عدم تمایل مدیران باشگاه برای سرمایه گذاری در بخش ورزش زنان، از مسابقات فصل جدید لیگ والیبال انصراف داد. تیم دختران باریچ‌سانس کاشان به عنوان قهرمان باشگاه‌های ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا هم شرکت کرده و به عنوان 4 رسیده بود. عدم پخش مسابقات ورزشی دختران از سوی سیمای جمهوری اسلامی یکی از دلایل مهم انصراف حامیان مالی تیم‌های ورزشی زنان در این کشور است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
بله، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. نگرانی جدی 11 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل از سرکوب خشونت آمیز جامعه مدنی در ایران، ادامه اجرای احکام اعدام در ایران، نگرانی از سلامتی رضا شهابی فعال کارگری زندانی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. دبیرکل سازمان ملل در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواست از تحقیقات سریع، شفاف و مؤثر توسط یک نهاد مستقل و بی‌طرف در مورد استفاده از زور بیش از حد و مرگ‌آور از جمله در جریان اعتراض‌ها و همچنین در مورد مرگ‌ها در بازداشت و اتهام‌های شکنجه اطمینان یابد و متهمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. آنتونی گوترش از جمهوری اسلامی خواست که فوراً همه کسانی را که به دلیل استفاده مشروع از آزادی عقیده و بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت آمیز به طور خودسرانه بازداشت شدند آزاد کند. این درخواست پس از بازداشت ده‌ها تن از فعالان صنفی معلمان در روزهای اخیر مطرح شد. حسن نایی پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین.
دو گزارش در واقع گزارش به سازمان ملل میده، یکی به اجلاس تابستانی شورای حقوق بشر و یکی به مجمع عمومی در پاییز. و خب این گزارش که الان هست چون این گزارشیه و خانم باچله این گزارش رو قراره به شورای حقوق بشر به صورت شفاهی ارائه کنه، یعنی گزارش دیگری رو خانم باچله ارائه نمی کنه، بلکه همین گزارش رو در واقع بخشی از اون، خلاصه از اون رو مطرح میکنه برای شورای حقوق بشر. این دو گزارش که به شورای حقوق بشر ارائه میشه، یعنی آقای جاوید رحمان در اسفند ماه در واقع این گزارش رو داد و الان گزارش آقای گوترش مطرح شده، به اضافه دو گزارش دیگر که چند ماه دیگر ما خواهیم داشت، یعنی در اواخر تابستان اوایل پاییز خواهیم داشت، این چهار گزارش مبنایی خواهد بود برای قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب خواهد شد، ابتدا در کمیته سومش و بعد در مجمع عمومی. و خب طبیعیه که بسته به اینکه چه لحنی داشته باشه این گزارش، میتونه اون قطعنامه تاثیرگذار باشه در نحوه برخورد جامعه بین‌المللی هم جمهوری اسلامی. روال جمهوری اسلامی این هستش که همیشه این گزارش‌ها رو نفی بکنه بعد از اینکه منتشر هست، هرچند که در یکی دو ماه گذشته این گزارش در اختیار جمهوری اسلامی بوده و شاید علت تاخیر گزارش هم در انتشار مسئله موضع‌گیری ها و کش و کش هایی که بوده که با جمهوری اسلامی وجود داشته توسط دفتر آقای گوترش با مقامات جمهوری اسلامی.
لغو مجازات اعدام به ویژه درباره کودک مجرمان و محافظت از حقوق همه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی از مهمترین توصیه‌های دبیرکل سازمان ملل متحد به رهبران جمهوری اسلامی بود. آنتونی گوترش از حکومت ایران خواست حق آزادی عقیده و بیان را تضمین کند، لایحه محدود کننده سیانت از کاربران را مورد بازنگری قرار دهد و تضمین کند که مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فعالان کارگری و صنفی، هنرمندان و فعالان محیط زیست آزادانه بتوانند بدون ترس از انتقام، آزار و اذیت، بازداشت یا پیگرد فعالیت کنند. از بین بردن همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران از جمله توصیه‌های آقای گوترش به جمهوری اسلامی بود. 11 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل نگرانی جدی خود را در مورد سرکوب خشونت‌آمیز جامعه مدنی در ایران از جمله اعضای اتحادیه‌های صنفی کارگری و معلمانی که به دلیل اعتراض به دستمزد پایین و شرایط نامناسب کاری بازداشت شدند ابراز کردند. آنها خواستار پاسخگو کردن عاملان به کارگیری نیروی قهری و سرکوبگرانه از طریق تحقیقات جامع و مستقل شدند. این کارشناسان از انحلال جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی نیز ابراز نگرانی کردند. این گروه مستقل خیریه در سالهای اخیر همواره از سوی برخی از رسانه‌ها در ایران به فعالیت علیه نظام در پوشش و کمک به نیازمندان متهم شده بود، اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی آن را رد کردند. سازمان حقوق بشر ایران گفت حکم اعدام 8 مرد که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند در زندان رجای شهر کرج اجرا شد. پیشتر این سازمان از اعدام 4 تن در جیرفت، زاهدان و زنجان خبر داده بود. در حدود 2 هفته گذشته حدود 50 تن به ویژه در سیستان و بلوچستان اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر نسبت به افزایش اعدام‌ها در ماه جاری هشدار داده بود. به گفته این سازمان دست کم 183 اعدام از بین 333 اعدامی که سال 2021 در ایران اجرا شد با اتهام قتل عمد بوده است. ایران از سال 2017 میلادی تا کنون بیشترین میزان اعدام در جهان را داشته است. به گفته سازمان عفو بین الملل بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران انجام می‌شود. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اعلام این که جان رضا شهابی در خطر است نوشت با توجه به شرایط جسمی وخیم او ادامه فشارها و بازجویی برای سلامتی این فعال کارگری در زندان خطرهای جدی در پی دارد. آقای شهابی دوشنبه گذشته اعتصاب قضایی خود را آغاز کرد. در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که ربابه رضایی همسر رضا شهابی موفق به دیدار با او و جلب رضایتش برای پایان دادن به اعتصاب قضا نشده است. بر اساس این گزارش خانم رضایی از بازپرسی دادسرای زندان اوین خواستار انجام این دیدار شده بود، اما بازپرس گفت که ما خودمان اعتصاب قضایی شهابی را میشکنیم. پایان نقل قول. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه این موضوع را مصداق اذیت و آزار و شکنجه خانواده آقای شهابی دانست. پیشتر گزارش شده بود که آقای شهابی همراه با حسن سعیدی عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در این بند تحت بازجویی‌های طولانی بازجویان قرار دارند و شرایط جسمانی خوبی ندارند. آنها همزمان با رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، ریحانه انصاری نژاد، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، آنشا اسداللهی و کیوان مهتدی بازداشت شدند. این گروه از فعالان صنفی نیز تحت بازجویی‌های سنگین برای انجام اعترافات اجباری قرار دارند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا:
ما در ارتباط با پرونده فعالین کارگری، فعالینی که در حوزه فرهنگیان و معلمین با پرونده هایی که در این رابطه در این حوزه روبرو هستیم، واقعا با یک نقض اساسی سیستم قضایی روبرویم. اول از همه وقتی ما صحبت از فعالین حوزه های کارگری و معلمین میکنیم، این موضوع رو باید بیاد داشته باشیم که فعالینی که در این زمینه دارن تلاش خودشون میکنن که صداشون رو به مسئولین برسونن، حوزه بسیار متفاوتی هستن نسبت به فعالینی که فعالیت‌های سیاسی دارن. از این جهت که اینها دارن از حقوق صنفی خودشون دفاع میکنن و یک جمله معروفی که حق خواهی جرم نیست رو میتونیم در مورد اینها به روشنی بهش اشاره بکنیم. حالا زمانی که ما با دستگیری این گونه افراد روبرو میشیم، واقعا من فکر میکنم که یه جورایی خط قرمز سیستم قضایی رو میتونیم ببینیم که به جاهایی رسیده که حتی صدای مسائل معیشتی افراد از این دست رو هم اصلا بر نمیتابه. الان واقعا وضعیتی که مثلا مثل آقای رضا شهابی باهاش در ارتباطه که وارد اعتصاب قضا شده، خب با اون سخن معروفی که گفتن که به اصطلاح زنده نخواهم بیرون بیام، اینا میتونه خیلی به ما این رو برسونه که به صورت خیلی جدی ما با یک خطر خیلی قریب الوقوعی مواجه هستیم، و اون اینه که صدای این فعالین گویا به گوش مسئولین نخواهد رسید به این راحتی ها.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که واله زمانی، کارگر نقاش و فعال کارگری به دست ماموران امنیتی در شهر ارومیه بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، آقای زمانی روز 9 خرداد بازداشت شد و تنها پس از 16 روز در تماسی تلفنی توانست بازداشتش را به اطلاع خانواده خود برساند. این فعال کارگری گفته است که در بند 240 زندان اوین نگهداری می شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه واله زمانی اخیراً تحت عمل جراحی کبد قرار گرفته بود نوشت، بازداشت او در شرایطی انجام شد که در وضعیت وخیم جسمی قرار دارد و نیازمند درمان و مصرف داروست. این تشکل کارگری مسئولیت سلامتی آقای زمانی را بر عهده مسئولان قضایی و امنیتی دانست و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. سازمان حقوق بشر ایران گفت نرگس منصوری، فعال سیاسی و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، پس از گذشت حدود یک ماه از بازداشتش همچنان در سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین است. خانم منصوری از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر با مطالبه برکناری علی خامنه ای است که به گفته خبرگزاری دولتی ایرنا هنگام خروج از مرز زمینی بازداشت شد. محمد مقیمی، وکیل دادگستری، به نقل از منابع نزدیک به این زندانی درباره شکنجه‌های اعمال شده بر نرگس منصوری به سازمان حقوق بشر ایران گفته، بازجویان دست کم یک بار به بهانه اینکه به رهبر جمهوری اسلامی توهین کرده، او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند، به شکلی که خون بالا آورد. شهناز اکملی، مادر مریم کریمبگی، در توییتی گفت که مسئولان زندان با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی برای آزادی دخترش مخالفت کردند. به گفته خانم اکملی، به وی گفته شده است که بازجویان نه تنها با سپردن وثیقه مخالفت کردند، بلکه در صددند اتهام جدید اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی نیز به مریم کریمبگی تفهیم شود. شهناز اکملی تاکید کرد که جمهوری اسلامی مسئول جان دخترش است. او پیشتر در مورد بازداشت مریم کریمبگی به رادیو فردا گفته بود:
مریم از بند اوین زنگ زدش به من که ماما من اعتصاب غذا، من فقط آب میخورم، من تو بند امنیتی ام و فقط آب میخورم و جرمش هم تبلیغ علیه نظامه. لپتاپشو بردن، گوشیشو بردن برای دومین بار و زندگی ما رو به هم ریختن. یه بچه‌مو کشتن، این یکی رو هم که زندان کردم. به بازجوی گفتم شما که چیز کردی، خب اونه که کشتی، اینم بکشین، بیاین یه زنم بزنین تو قلب من، منم بکشین راحت بشین دیگه چی میخواین از جون ما؟ گفتم داریم میبریم بکشینش. مریم گفت ماما نه ماما نمیکشن. گفتم مگه بهنام محجوبی رو نکشتن؟ مگه بکتاش رو نکشتن؟ این همه زندانی تو زندان رو همه رو کشتن، بکشین دیگه، خیالتون راحت چه بابا، ولم کنین دیگه.
رسول باقری، برادر وحید باقری، از زندانیان اعتراضهای آبان 98 که در زندان تهران بزرگ زندانی است، به رادیو فردا میگوید وضعیت جسمانی برادرش که از حدود 40 روز پیش اعتصاب غذا کرده وخیم است.
شرایط سلامتیش هم خیلی حاده. ما چند بار تماس گرفتیم، ازش خواهش کردیم که برادر لطف کن، ما ازت خواهش میکنیم که 3 سال از این حبس رو، میدونیم بیگناهی، میدونیم بیجهت دونزایی تو زندانی، میدونیم علیه داره قرض ورزی میشه، خواهش میکنیم ازت به سلامتی لطمه نزن، دست بردار. ولی وعید میگه که یا باید از اونجا آزاد بشم یا جنازم از اونجا بیاد بیرون. این مسئله باعث شده که خیلی شرایط خانواده ما به شدت تحت تاثیر قرار بگیره. طی سال گذشته ما 2 تا برادر و برادرزادمون از دست دادیم که حتی وحید اجازه حضور در مراسمشون رو نداشت. طی چند روز گذشته هم پسرمای عزیزم رو از دست دادیم. این مسئله باعث شده که وحید زاویه دیدش نسبت به دنیا عوض بشه. هر بار که من زنگ زدم باهاش صحبت کردم میگه این دنیا چه ارزشی داره، اصلا ارزش زنده بودن به بشه، این روحیه‌شو به کل از دست داده و ما خیلی تحت فشار روحی روانی هستیم، واقعا بیشتر از این توان مصیبت و مکافات رو نداریم.
خانواده وحید باقری چند روز قبل مقابل مجلس رفتند اما موفق به دیدار با نمایندگان مجلس نشدند. وحید باقری از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال از این حکم قابل اجراست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام